أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد از اینکه محرمات بالاصاله را ذکر فرمود، محرمات مصلحتی را هم اشاره کرد. فرمود برخی از یهودی ها در اثر ستم هایی که بر خودشون و بر دیگران روا داشتن، ما برخی از طیبات را بر اونها حرام کردیم، ما به اونها ظلم نکردیم، اینها به خودشون ظلم کردن. و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اون بخشایی که قبلا نازل شده است که در سوره مبارکه انعام بخشی از اونها گذشت و در سوره مبارکه مائده هم گذشت. فرمود به این که آیه سوره مبارکه نساء آیه 160، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، 160 سوره نساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. فرمود گروهی از یهودی ها که نسبت به دین به نسبت به مردم ستم روا داشتن، ما بعضی از طیباتی که قبلا حلال بود بر اینا حرام کردیم. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اونها که یهودی هن ولی راسخ در علم هن، اون علمای متدینشون، اون مؤمنین وفادارشون، اونها از این سیئه مسئولن. پس محرمات الهی دو قسم است. یک قسمش بالاصاله است، نظیر همون میته و دم مسفوح و ما اهل لغیر الله و لحم خنزیر و مانند آن. بعضی از اونها برابر با مصلحت الهی است که بر گروهی حرام می شود و بر گروه دیگر حلال است. فرمود ما به اونها ستم نکردیم، اونا به خودشون ستم کردن، که تعدد ظالم و مظلوم در حوزه شخص بر اثر تعدد شعور نفسانی است که در بحث‌های روز قبل اشاره شد. بعد فرمود این چنین نیست که اگر کسی بیراه رفته است و گرفتار کیفر الهی شد، راه برای همیشه بسته باشد. راه توبه باز است. این هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که انت الذی فتحت العباد که بابا الی عفوک و سمیته توبه یا قلت توبه الالله توبت نسوها. فرمود تو دری از رحمت را بروی مردم باز کردی، اون در به نام در توبه است و مردم را هم به توبه فراخوندی. این راه برای همیشه باز است، برای همگان باز است.
<تص->
نه خیر نبوده دیگه. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالتین ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. در بحث روز چهارشنبه اشاره شد به این که توبه اگر چون چه فقط از گناه بین خود و بین خدا باشد، اصلاحش مشخص است که بین خود و بین خدا را باید اصلاح کند. اما اگر توبه گناه عبارت از افساد جامعه باشد، توبه از چنین گناهی عبارت از اصلاح جامعه است. و اگر گناه در مسائل فرهنگی و فکری بود، توبه تنها به این نیست که به خدا برگردد و استغفار کند و از این به بعد کار فاسد انجام ندهد، بلکه اون چرا که نوشت و گفت و باعث زلالتی عده بود شد، اونا را باید بیان کند. اونو در سوره مبارکه بقره بیان فرمود: الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. اونجا دارد که اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. تبیین اصلاح در کنار توبه. اما اینجا که سخن از تبیین نیست، برای اینکه فقط سخن از معصیت‌های عملی است. اونا که کتاب الهی را تحریف میکردن، یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، تورات تحریف میکردن، انجیل تحریف میکردن یا تفسیر برای میکردن، توبه اونها تنها این نیست که از گذشته طلب مغفرت کنن یک، و از این به بعد نکنن دو، تصمیم بر طهارت بگیرن سه، بلکه باید تبیین کنن به جامعه بفهمانن اون چرا ما گفتیم تحریف شده بود و اصلش پیش ما هست و مانند آن. اونجا فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. در شرایط فعلی هم همینطور است. هر کسی کاری کرده، کتابی نوشته، مقاله نوشته، سخنرانی کرده که باعث زلالتی عده شد، توبهش به این است که تبیین کند و اونها را هدایت کند. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بعضی که جریان هست موسی و حرمتی که بر یهودی ها تحمیل شده است در اثر ظلم اونها به نفس، وقت جریان هست ابراهیم را سلام الله علیه را ذکر میکند که به پایان سوره میرسیم و جمع‌بندی میشود و این تلیعه و مقدمه است و زمینه است برای دعوت پیغمبر و پیروان پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم به اون ملت ابراهیم، نه به خود از ابراهیم. این که فرمود ان ابراهیم کان امتا قانتا، بعد از چند آیه فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، این زمین سازی است. اول جریان هست ابراهیم را با اوصاف نهگانه ذکر میکند، بعد فرمود راه شما همین است، پیامبر همین راه را دارد و شما که پیروان پیامبرید هم همین راه را باید داشته باشید. نه وصف برای وجود مارکه است ابراهیم سکر میکند که بعضی از این اوصاف ثبوتی هستند، بعضی از این اوصاف سلبی. ان ابراهیم کان امتن، این تعبیر امت را هم در روایات هم در تعبیرات مفسرین گفتن که یک نفر به مافوق را امت میگویند، همونطور که جمع را امت میگویند یک نفر را امت میگویند. اما خب یه استعمار نادری است. لکن در روایات دیگر آمده است که چون وجود مبارک حضرت ابراهیم به تنهایی کار یک ملت را انجام داد، جزا از او به امت یاد شده است. این دو طایفه از روایات است که مرحوم فیض رضوان الله در صافی به اینها اشاره کرده است. در ادبیات تازی و فارسی کلمه امت و مانند آن بر یک نفر در صورتی که از در علم و عمل کار جمعیت را بکند اطلاق شده است. در ادبیات عرب همون شعر معروف است که لیس علی الله بمستنکر، که این شعر تو متولین هم هست، ان یجمع العالم فی واحدی. شعر دیگری است که ولم ار امثال الرجال تفاوتن لدى الفضل حتی ادعى الالف بواحدی. این در ادبیات عرب هست. تو ادبیات فارسی هم همون شعر معروف است که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. اگر در رسای برخی از عالمان دین میگویند این شخص که مرد، اگر شما بخواهید از نظر دید ظاهری ببینید این یک نفر است که مرد، از شمار دو چشم یک تن کم شده است. اما اگر خواستید شمارش و رقم را به دست علم و عقل بدید، عقل خواست بشمارد، علم خواست بشمارد، نه چشم، و از شمار خرد هزارون بیش. پس اگر چشم بخواد بشماره میگه این عالم یک نفر، این شخص یک نفره. اگر عقل خواست بشماره میگه این هزار نفر است یا بیش از هزار نفر است، و از شمار خرد هزارون بیش. این در ادبیات بود و هست، هم در فارسی و هم در تازی. تعبیری که قرآن کریم دارد ان ابراهیم کان امتن همینطور بود. در عصری که جز شرک و بت‌پرستی و وثنیت و صنمیت و جاهلیت چیزی نبود، به تنهایی قیام و اقدام کرد و در مقاطع مختلف خودش رو با آب آتش زد تا توحید را مستقر کرد. ان ابراهیم کان امتن، این اوصاف نهگانه را ملاحظه فرمایید. بعد از این اوصاف نهگانه می فرماید مسلمان ها پیرو یه همچه آدمی هن، پیرو یه ملتی هن که ابراهیم در این ملت به سر می برد. ما را به ابراهیم خلیل دعوت نکردن، به ما نگفتن شما پیرو ابراهیم خلیل باشید، به ما گفتن پیرو ملت ابراهیم خلیل باشید، پیرو دین و مکتب خلیل حق باشید. پس اولین وصف این است، ان ابراهیم. این جمله اسمیه مصدر با انه که با تأکید ذکر شده است، کان امته، این یک. قانتن، خاضع بود، مطیع بود لله، در همه موارد به شؤونش قنوت داشت. مسئله قنوت قبلا گذشت در همین سوره مبارکه نحل. خاضع بود لله. سوم، حنیفن. حنیف هم تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، در مقابل جنیف است، اونجا که غیر متجانف لاسمن بحثش گذشت. این رونده یا جنیف است یا حنیف. میبینید اینا که راننده ماهرن، اینا حنیفن، همیشه سعی میکنن در وسط جاده برن. اونایی که ماهر نیستن جنیفن، سعی میکنن یا به سمت راست یا به سمت چپ به جاده خاکی برن، تند برن. جنفه یعنی از صراط مستقیم فاصله گرفت به طرف راست یا چپ. حنفه یعنی تمام تلاش و کوشش اینه که تو بستر مستقیم، تو صراط مستقیم باشه. به یه همچه آدمی میگن حنیف. حنیف مائل از باطل به حق است، جنیف مائل عن الحق باطل است. فرمود وصیت ها را شما متجانف به اسم نباشید، اینطور نباشید که وصیت تغییر بدید، وقت نامه را تغییر بدید، سفارش ها را تغییر بدید. اگر وصیتی کرد غیر متجانف لاسمن، شما این کاره باشید، حنیف باشید، نه جنیف. خب این حنیف بود. حنیف بود از چی؟ به حسب ظاهر خب حنیف بود از باطل به حق. اما وقتی یه قدری جلوتر میرید به قرآن کریم، او را با سبقه توحید معرفی میکند. میبینید حنف عن ما سوى الله الى الله، عن الخلق الى الخالق، کی میشه سفر اول به اصطلاح، سفر الى الحق، من الخلق الى الحق است. بعدم وقتی وارد محدوده توحید شد، دیگه تو توحید ایستا نیست، راکد و جامد نیست، در همون جا هم سفر میکند. اون سفر من الله الى الله است. کسی که همیشه با جوشن کبیر مأنوس است، این حنیف من الله الى الله بالله است. همش تو اوصاف الهی داره سفر میکند. این چنین نیست که یه بار سفر کرده به طرف اوصاف الهی بعدم برگرده و با خلق باشه. پس وجود مبارک ابراهیم خلیل حنف ان ما سوى الله الا الله اولا و حنف من الله الا الله بالله ثانیا. این سفر دوم که سفر من الله الى الله است، این است که حد و حصری ندارد. بعضی از شارحان نهج البلاغه این جمله نورانی هست تعمیر سلام الله علیه که فرماید آه من قلت الزاد و طول سفر و بعد طریق، میگن منظور حضرت این سفر دوم است، یعنی سفر من الله الى الله. تو اسماء الهی سیر کردن حدی ندارد، این زاد بیشتری می طلبد، راه نامحدودی دارد، پایان پذیر نیست. وگرنه سفر من الخلق الی الحق که سفر اول است برای وجود مبارک هست امیر طی شده است. این که فقط ما کن تو اعبد ربن لم اره، برای او سفر اول که من الخلق الی الحق است طی شده است. اون سفری که طولانی است و حد و حصری ندارد و بسیار دشوار است، همون سفر من الله الى الله بالله است. یعنی اگه کسی تو جوشن کبیر و این از اسمان نورانی بخواد غرق بشد حدی ندارد، چون برای هر کدوم از اینا زیر مجموعه فراوان است. خب پس این حنف ان ما سوى الله الى الله اولا و من الله الى الله بالله ثانیا، این میشه حنیف محض. خب الى الحق میشه، اون من الحق الى الحق میشه. خب سوم که حنیف بود ولم یکو من المشرکین، این ولم یکو من المشرکین وصف سلبی است در قبال اوصاف ثبوتی سگانه گذشته و پنجگانه آینده. امت هست، قانتن لله هست، حنیف هست، این سه وصف ثبوتی، شاکر انعم هست، مجتبا هست، مهدی هست، از حسنه دنیا برخوردار است و از صالحین است. این اوصاف پنجگانه بعدی در بین اوصاف ثبوتی پنجگانه بعدی و اوصاف ثبوتی سگانه قبلی این وصف سلبی ذکر شده است و این از مشرکین نیست. این ولم یکومه در مشرکین برای آن است که کسی توهم نکند در سوره مبارکه انعام که از قصه قسمت اول قصتش ایده است، وقتی فلم ما را الشمس بازغتن قال هازا ربی هازا اکبر، فلم ما را القمر بازغن قال هازا ربی، این هازا ربی هازا ربی، او برای این نیست که معاذالله او اول اینا را به عنوان رب تلقی کرد بعد از اینها عدول کرد، بلکه این برای جدال احسن است و امثال ذالک. اصلا شرک در حوزه هستی وجود مبارک ابراهیم خلیل راه پیدا نکرده، برای اینکه درست است او مبارزات فراوانی داشت، اما برجسته ترین مبارزه او هم مبارزه توحیده. اگر با نمرود مبارزه کرد، ربی الذی یحیی و یمیت، گفت ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، گفت تاب بهت الذی کفر نتیجه داد. اگر با قومش بود که با یا با آذر مهاجه کرد، انی لا احب الافلین، گفت و گفت از اینها کاری ساخته نیست. و وقتی دید احتجاج و استدلال و برهان اثر نکرد، اون تبر را گرفت و فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم. بعد وقتی گفتن حرقوه و بنصروا آلهتکم، این هم اونجا هم تحمل کرد، گفت عیب ندارد. خب حالا کسی که غرق توحید است، این چنین نیست که اگر گفتن حرقوه و بنصروا آلهتکم این دست بردار باشد، این چنین نیست. همه این تهدیدها رو پیش بینی میکرد و تحمل میکرد. این در حقیقت لم یکون من المشرکین یعنی کان مستغرقا فی بحر توحید، این چنین بود. همه کارهای او موحدانه بود، مخصوصا این کارهای برجستش. نعمتهایی که ذات اقدس اله داده بود او شاکر نعمت بود. میگفتن هرگز تا اونجا که ممکن بود تنها غذا میل نمیفر بود، با مهمان غذا میل میکرد. این سخا یه وصفیست، یه وقتی مهمان میاد و تحمل میکند، یه وقتی بدون مهمان آرام نمیگیرد. وجود مبارک خلیل حق این چنین بود، بدون مهمان آرام نمیگرفت، شاکر نعمتهای الهی بود. بعد خدای سبحانم او رو بر جسته کرد، برچین کرد، برگزید، شده مجتبا. جبایه یعنی برچین کردن. ببینید اینا که دست فروشن طبقهای میوه دارن، یک کسی بخواد میوه انتخاب بکند از اون خوباش برچین میکند، این رو میگن جبایه. اون جایی را که این برچین شده را جمع میکنن رو بهش میگن جابیه. حوض را که میگن جابیه برای اینکه آب درش جا میگیره. در سوره مبارکه سبع که از جواب یعنی جابیه های حضرت اسماعیل خبر داد، از همین قبیل است. آیه 13 سوره مبارکه سبع این است: یعملون له ما یشاؤوا من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب. جفان جمع جفنه است، جفنه یعنی کاسه های بزرگ، که اون کاسه های بزرگ مثل جابیه است، که جواب جمع جابیه است، جابیه یعنی حوض. اون ظرف های بزرگ برای اینکه خدم و حشم حضرت زیاد بودن، ظرف هایی که به اندازه حوض بود، اینا خدمتگزاران حضرت از هر دو گروه که بودن برای حضرت می ساختن. خب پس اگر حوض را میگن جابیه، برای اینکه این ظرف اون آبی است که جمع آوری شده در این ظرف. و مجتبا هم یعنی برچین شده، برگزیده شده. ذات اقدس اله فرمود این مجتبای من است، این برگزیده من است. خب اون وصف ثبوتی چاکرن لانعمه شده پنجم و اجتبا شده ششم. و هداه الی صراط مستقیم، این هدایت پاداشی است. این همین که فرمود و یهدی الیه من یشا، اون هدایت عمومی که هدن للناس، همه را هدایت کرده. کیه که خدا او را هدایت نکرده؟ اگر کسی دسترسی به هدایت انبیا نداشته باشد، خب او معذور است، رفع ما لا یعلمون. ولی همه را ذات اقدس اله هدایت کرده است. اما این هدایت پاداشی که فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، یا فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا فرمود یهدی من یشاء، این همون هدایت پاداشی است. اون گرایش به مقصد است، اون ایصال مطلوب است، اون توفیق است، اون آتش و تشنگی که انسان دارد نسبت به طی این را، اون هدایت خاص است. هشتم و آتیناه فی الدنیا حسنه، شهرت خوب، حیثیت خوب، معیشت خوب، اینا حسنات دنیاست. فرزندان خوب حسن دوست، توفیق ساختن کعبه قبله و مطاف جهانیان حسن است. برای اینکه ابراهیم خلیل بود که بنیانگذار کعبه بود، معمار بود، مهندس بود، کارگر همین کعبه بود. اینا حسنات دنیاست که به دست آدم کار خیر انجام بگیره. خب اگه کسی توفیق داشت به دست او یه مسجد، یه مدرسه، یه مرکز تحقیقی، خب این میشه حسنه دنیا. اگر دیگری ساخت او تماشاگر بود که دیگه حسنه نصیب او نمیشه. فمود و آتیناه فی الدنیا حسنتن، همه این مراسم و مناسک حج و امثال ذلک حسنه اوست. و انه فی الاخرته لمن الصالحین که وصف ثبوتی نهمه. فمود در آخرت از صالحین است. این رو گفتن خود وجود مبارک ابراهیم خلیل، عرض کرد و الحقنی به صالحین، چون خودش از خدای سبحان خواست به الحقنی فی الصالحین، به صالحین. ذات اقدس اله فرمود و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این پاسخ تام نیست، برای اینکه حضرت ابراهیم که عرض نکرد در آخرت مرا به صالحین ملحق بکن. الحقنی به صالحین مطلق است، یعنی چه در دنیا چه در آخرت منو به صالحین ملحق بکن. خدای سبحانه درباره بسیاری از انبیا تصدیق کرد که اینها از صالحینن و در صدر اونها نام مبارک است ابراهیم آمده. پس معلوم میشه او در دنیا هم از صالحین است، چون که در آخرت هم از صالحین است. سوره مبارک انعام آیه 83 به بعد این است: و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اول جریان است ابراهیم ذکر کرد، بعد فرمود به وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین. خب سرفصل اینها وجود مبارک ابراهیم است. بعد این انبیا که جزء ضراری است ابراهیم هم و نام مبارک نوح سلام الله علیه در وسط ذکر شده. فرمود کل من الصالحین، معنیش این نیست که همه اونها جز صالحینن و حضرت ابراهیم جز صالحین نیست، که این که نیست. پس همه اینها چه در دنیا چه در آخرت من الصالحینن. انبیا نام های دیگر هم در آیه 86 آمده است: به اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضل علی العالمین و من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. پس وجود مبارک است ابراهیم هم در دنیا جزء صالحین است، هم در آخرت. بیانی را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن که مکرر می‌فرمودند این و الحقنی به صالحینی که خود است ابراهیم دارد، یا آیه 122 همین سوره مبارکه نحل که می‌فرماید و انه فی الاخره لمن الصالحین، می‌فرمودند مقامی برای علی و اولاد علی است، مقامی برای علی و اولاد علی است که وجود مبارک ابراهیم در آخرت به اون مقام میرسه. این سیدی نرف از کجا میزه؟ اون مقام خاصی که اهل بیت دارن، اون مقام در دنیا نصیب ابراهیم خلیل نشد. و الحقنی ناظر به اونه و انه فی الاخرت لمن الصالحین بوده. این چه مقام نیست؟ میبینید این تعبیراتی که اینا کردن اصلا جور در نمیاد. خب گفتن و الحقنی خودش خواسته، خودش که نخواسته، برای در آخرت از صالحین قرار بده که. پس شما باید یه صالحینی بدانید که اون اصل باشد و این ملحق به اونها باشد، اونهایی که اصلن، نه که مرا از صالحین قرار بده و اجعل من الصالحین، مرا به اونها ملحق بکن. خب این پر است که ملحق به اصل است دیگر. حضرت که نگفت منو در آخرت از صالحین قرار بده، گفت منو ملحق به صالحین قرار بده. سیدنا استاد می‌فرمود که این دعا مستجاب شد ولی در آخرت، هنوز در دنیا ملحق به اهل بیت نشد. کی یعنی اینا چیه؟ بعد می‌فرمودن به این که هر کسی، هر پیامبری مقامش به اندازه کتاب اوست. این اصل اول. و اهل بیت علیهم السلام که منظره نفس پیغمبر علیهم السلام هن، عدل قرآن کریم هن. این اصل دوم. و قرآن کریم مهیمن بر همه کتاب هاست و مهیمنن علیه. اصل سوم. خب اگر هر پیغمبری به اندازه کتاب خودش درجه دارد، موسی کلیم به اندازه تورات، عیسی مسیح به اندازه انجیل، وجود مبارک ابراهیم به اندازه صحفش، هیچ کدام به اندازه قرآن درجه ندارن. و قرآن نه تنها مصدق صحف قبلی است، بلکه مهیمن بر اونها، سلطان کتابهای آسمانی است. هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت دارد. تورات انجیل را فرمود اینا مصدق لما بین یدی، اما در بار قرآن که تنها مصدقن نیست و مهیمنن علیه. خب اگر قرآن مهیمن بر همه صحف است، کسی عدل قرآن باشد مهیمن نیست؟ یقینا مهیمنه. مگر چیزی در قرآن کریم هست که معاذالله اهل بیت فاقد اون باشد؟ وگرنه افترقا. خب اگر چیزی حقیقتی در قرآن باشه که اهل بیت فاقد اون باشن که افترقا، حضرت همون لن یفترقا. چه این که اگر اهل بیت چیزی داشته باشن معاذالله تو حقیقت قرآن و تو باطل قرآن نباشه میشه افترقا. پس چیزی در قرآن نیست که اینها فاقد باشند، چیزی را اینها واجد نیستن که قرآن نداشته باشد. اصلاح حدیث ثقلین همه این تفرقه ها را نفی میکند. و چون کتاب خدا مهیمن بر همه کتاب هاست، اهل بیت هم مهیمن بر همه آورنده های کتاب های دیگران. قهرن فإنه فی الآخرت لمن الصالحین، هنیئن له و توبا له و حسن و مآب. خب و آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الآخر. یکی از این مراجع رضوان الله علیه مجمعین بارها با من میگفت این آیه طباطبایی انسان کامل است، هر چه داره مال خودشه، مال اساتیدش نیست. برای اینکه در نجف که این درس میخوند اساتید او رو من میشناسم و مقدار فضل اساتید او را هم من میدونم. اونا هرگز این حرفا را نداشتن، هرگز به این اندازه نبودن. این آیه طباطبایی هر چی میگه مال خودشه، بارها من میگفت. خدا همه اینها را با اولیاش محشور کن. و آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الاخرت لمن الصالحین. اینها زمینه است برای اینکه به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بفرماید که تو پیرو ملت ابراهیم باش، نه ابراهیم. در بخش پایانی سوره مبارکه حج ملاحظه فرمود اونجا چیکار کرد؟ آیه 78 سوره مبارکه حج این است: و جاهدوا فی الله حق جهاده هوچ تواکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم. این ملت منصوب است چون اقراص، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید، یعنی پدر او رو برون پدر قبول کنید، فرزند او باشید. این تنها انا و علی جان ابا و حاضر امه نیست، این تنها حرف یک پیغمبر و یک انسان نیست. همه انبیا میگن ما شاذریم شما رو به فرزندی قبول کنیم. ملت یعنی خذوا ملت ابیکم، شما فرزندان ابراهیمید، دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون رسول. اونجا ما را امر کرده است که فرزند ابراهیم خلیل باشیم و دین ابراهیم خلیل را بگیریم، بشیم پیرو ملت ابراهیم، نه پیرو ابراهیم. اینجا هم همون مطلب است که می‌فرماید وقتی این اوصاف گذشت، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم. در سوره مبارکه انعام هم گذشت همود فبه هداه مقتده، نه به مقتده. نفرمود به انبیا اقتدا بکن، فرمود به هدایتی که خدا به انبیا اعطا کرده است، به همون هدایت. یعنی راه یکیست، دین یکیست، مکتب یکیست، به اون مکتب اقتدا بکن. فبه هداه مقتده، نه به مقتده. در سوره انعام این است، تو سوره حج این است، آیه محل بحث سوره مبارکه نحل هم همین است: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. باز فرمود و ما کان من المشرکین. والحمد لله رب العالمین.